زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار هستیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. با امید سلامتی همه شما در ادامه جلسه قبل امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص طب عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به طب مالت یا بروسلوزیس صحبت بکنیم. در جلسه قبل اشاره شد که بروسلوزیس یا طب مالت یک بیماری مشترک میان حیوان و انسان است که حیوانات و دام‌ها و مال‌های مختلفی که انسان با او سر و کار داره مثل گوسفند، بز، گاو، شتر و خوک و بعضی حیوانات دیگه اینا میتونن آلودگی را از طریق شیر خود و محصولات لبنی که از شیر ساخته میشه، از طریق گوشت آلوده، پوست آلوده، پوستی که ذبح شده باشه البته، و سایر ترشحات آلودی خود به انسان این میکروب و این باکتری را منتقل بکنه و باعث تب مالت و بروسلوزیس در انسان شوه. گفته شد که یک بیماری مزمن است، عوارض بسیار بد و طولانی مدت و دراز مدت داره و بهترین راه ایست که ما شیر و محصولات لبنی را پاستوریزه مصرف بکنیم. شیری که استفاده میکنیم باید بجوشانیم حداقل 5 دقیقه جوشانده شوه. و دیگه یکی علائم بیماری هم گفتن که معمولا میتونه به شکل یک بیماری انفلوانزا، یک زکامی شدید و سرماخوردگی باشه. تب، بدن درد، عرق کردن، لرز، مخصوصا عرق شبانه ممکنه باشه، درد مفاصل، درد کمر، درد پشت، زانو، این چیزها رو ما ممکنه در تب مالت یا بروسلوزیس داشته باشیم. درگیری مغز و پرده مغز برام مننجایتیس میتونه بروسلوزیس ایجاد بکنه. دریچه‌های قلب ممکنه مصاب بسازه. افسردگی و مشکلات روحی و روانی و عصبی میتونه ایجاد بکنه. همه اینها میتونه جزء علائم بیماری باشه و متاسفانه یک بار مصاب شدن هم ایمنی ایجاد نمیکنه، بلکه مجددا انسان اگر باز با شیر آلوده، با محصولات لبنی آلوده در تماس شوه، مجدد و مجدد میتونه ای تب مالت بگیره و مریض شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از اینکه مجدداً فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. یکی از کارها و مسائلی که در جلسه قبل صحبت شد بحث ضرورت واکسینیشن و واکسیناسیون دام‌ها و مال‌ها و حیوانات مرتبط با انسان است که ایرا باید مردم توجه بکنن، مسئولین زراعت و مالداری هر کشور، مسئولین مربوطه باید امکانات واکسینیشن و واکسین شده دنی حیوانات مرتبط با انسان برای دامدارها، مالدارها فراهم بسازن که در برابر تب مالت اینا واکسین شوند. خب اینال خانم دکتر، یک نفر اگر سابقه مصرف شیر خام یا پنیر محلی را داشته باشه، غیر پاستوریزه باشه و 2-3 هفته بعد اینا تب بکنه و سردرد و تعریق و این چیزها برش پیش بیه، یک سوال پیش میه که اگر آدم اونمو شیر غیر پاستوریزه را یا پنیر محلی که مطمئن نیست خورده، از نظر مراجعه کی باید مراجعه بکنه؟ بلافاصله بعد از مصرف اینها باید برو پیش دکتر و کلینیک و درمانگاه، یعنی باید صبر کنه اگر علائم ظاهر شد مراجعه بکنه؟
به نام خدا منم سلام میکنم به شما، روزتون بخیر. بعد از اینکه مصرف کردن که ممکنه که اصلا مبتلا نه، یعنی موقع کار خاصی هم نیستش، داروی پیشگیری در این زمینه پیشگیری بعد از تماس اتفاق نمیفته، نمیدن بهشون، ولی بعد از اینکه علائم بیماری ایجاد شد مراجعه کنن و بیماری در واقع با آزمایش خون معمولا تشخیص داده میشه، آنتیبادی هایی در خون هستش که اونا رو با روش های مختلف چک میکنن و ممکنه اوایل بیماری سطح آنتیبادی پایین باشه و اونجور که باید تو آزمایش نشون نده رد کننده بیماری نیستش. اگه آزمایش نشون نداده یکی دو هفته بعد دوباره بعد آزمایش تکرار بشه و اگه نشون داد که خب تشخیص مسجل میشه. و بعد کار دیگه که باید بکنن این که بعد از اینکه در واقع تشخیص انجام شد، تشخیص قطعی شد، پزشک بهشون گفت که شما بیماری تب مالت دارین، براشون درمان میده.
بله،
درمان این بیماری چند آنتی بیوتیک هست که اغلب خوراکی هستن، حالا یکی دو تا آنتی بیوتیک تزریقی هم داره ولی بیشتر خوراکی هستن و این دوره آنتی بیوتیک دوره طولانی مدتی داره، حداقل 6 هفته، گاهی اوقات هم بیشتر، ولی اینکه باید صبور باشن و این آنتی بیوتیک ها رو استفاده کنن و چون داروهای جایگزین کمی داره سعی کنن اون داروها رو اگر تحمل نمیکنن با پزشکشون مشورت کنن که همراه با داروهای دیگه‌ای که تحملشون رو بالا ببره اینو استفاده بکنن و صبور باشن تا دوره درمان رو با دقت طی کنن، چون این بیماری بیماریه که سخت میشه، کم میشه، اگه درمان درست مصرف نشه ممکنه که دوباره عود کنه یا بیماری ریشه کن نشه، اینه که صبور با صبر و حوصله درمان رو مصرف کنه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. اینمی مریضی و میکروب و آلودگی امکان انتقال و سرایت فرد به فرد داره؟ یعنی میتونه از یک نفر به یک نفر دیگه منتقل شوه که او باید فاصله با او حفظ شوه، وسایل شخصیش جدا شوه، یعنی همچه امکانی رو نداره؟
اصلا انتقال به فرد فرد به این شکل نداره. انتقال فرد فرد مادر به بچه یا از طریق پیوند عضو گزارش شده که خیلی شایع نیستش، ولی انتقال فرد به فردی که تو اعضای خانواده منتقل بشه خوشبختانه نداره و نگران نیستیم از این نظر.
بسیار تشکر خانم دکتر. آیا رژیم خاص غذایی و خوراکی داریم که به اینمی بیمارایی که تب مال گرفتن کمک بکنه، اینه که تحت معالجه هستن، کدام توصیه خاصی از نظر غذایی دارین که چی بخورن چی نخورن؟
تغذیه مقوی که پروتئین و ویتامین ها باشه باعث میشه سیستم ایمنی تقویت بشه، پاسخ به درمان بهتر بشه. بگن رژیم غذایی خاصی که جداگانه برای تعامل در نظر گرفته بشه نداره.
بسیار خوب خانم دکتر، در رابطه با وسایل و راه های انتقال و سرایت آلودگی بروسلوزیز یا تب مالت اشاره کردین به گوشت حیوان مریض و آلودی به میکروب. اینال ما وقتی از قصابی گوشت میگیریم، خب چی کار باید بکنیم که یک وقتی از طریق اینمی گوشت که احتمال داره آلوده باشه آلوده نشویم؟
فقط موقع پخت، چون فریز کردنش هم از بین نمیبره، یعنی در فریز کردن هم چون گفتم هم تو شیر هم تو گوشت از بین نمیبره. بعضی از عفونت ها هستن که از طریق گوشت منتقل میشن، بعضی از بیماری عفونت هستن که با فریز کردن از بین میرن، ولی در مورد تب مال فریز کردن گوشت از بین نمیبره، چیزی که از پخت کامل هستش.
بله،
یعنی اگر جای گوشتی رو مطمئن نیستیم، شک داریم، حتما باید پخت کامل بشه. اگه جایی میریم میخوایم مصرف کنیم گوشت که جایی هستیم که احتمال عفونت تب مالت هستش، گوشت کامل پخته شده استفاده کنیم. گوشتی که نیم پز باشه احتمال انتقال داره، گرچه گفتم بازم نسبت به لبنیات انتقال از گوشت خیلی کمتر بوده ولی خب هستش.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات ارزشمند شما. چند دقیقی که باقی مانده به نظر ما بد نیست که بعد از صحبت‌های مفصل و مناسبی که راجع به تب مال تو بروسلوزیس شد، راجع به وضعیت شرایط اخیر کرونا ویروس و کووید 19 هم یک صحبت‌هایی داشته باشیم. در اواخر بیماران مبتلا و مصاب به کرونا یا کووید 19 بیشتر شده، اینا را شما بیشتر با چه علائم و نشانه‌هایی می‌بینین؟ کدام تغییر کرده، فرقی کرده؟
یه سری که همون علائم قبلی هستش، علائم تنفسی هستش و یه مقدارم خب علائم گوارشی هست، مریضا با درد شکم میان، با اسهال میان، این علائم رو میبینیم. سردرد جز علائم خیلی خیلی، سردرد و سرگیجه جز علائمی که این مدت یه خورده بیشتر از قبل داریم، این سردرد و سرگیجه و افزایش فشار خون، این علائم رو بیشتر از قبل میبینیم. در مجموع این علائم در واقع الان دیده میشن، ولی خب اون چیزی که بیشتر مریضا رو به بس، یعنی ما سرپایمون رو داریم تو تنگ نفس، سرفه و سردرد و سرگیجه، ولی اون که بیشتر منجر به بستری میشه معمولا علائم تنفسی و افت اکسیژن هستش. و یه چیزی هم که هستش اینه که خیلی از مردم فکر میکنن که نمیدونم چرا فکر میکنن که بیمارستان نباید مراجعه کنن، دیر با دقیقاً دو دسته دارن، یه دسته که خیلی میترسن و خیلی زود مراجعه میکنن که خب حالا اشکال نداره، میبینیم و میگیم نیاز به بستری و درمان خاصی نداری و اینا، و دوباره مراجعه کنه اگه مشکلی پیش اومد. و یه سری از افراد داریم که فکر میکنن که باید خیلی خیلی دیرتر مراجعه کنن و تو خونه احتمالا خودشون بهتر میشن، وقتی مراجعه میکنن متاسفانه ریشون کاملا دو طرفه درگیر هستش و حال عمومی بدی دارن و یه مقدار رسیدگی و درمان بهشون خیلی سخت‌تر هستش. این از نوع تنفسی‌ها. گوارشی‌ها هم که معمولاً اسهال و علائم مثل تهوع و استفراغ و اینا دارن، خب علائمشون با علامت درمانی اغلب بهتر میشه، ولی گاهی اوقات به دنبالش علائم تنفسی ایجاد میشه که جدی‌تر هستش و باید مراجعه کنن حتما.
تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
زربان از رادیو در.
یکی از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باهاشون صحبت میکنیم میگن که این چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستند که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی می‌کنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستند که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستند و میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستند. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب های داخل مغز، مننژیت، عفونت ها و یا بیماری های عروق اطراف جمجمه. بنابراین این که چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست، معمولاً سالها طول میکشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن، بیمار ازش خیلی اذیت میشه، ولی عامل خطرناکی پشتش نیست، که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموما، نه حتما همیشه، ولی عموما با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره، و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموماً درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت ها بسیار کمک بکنه. و اصولا درمان هر نوع سردردی رو به پزشک بسپارن، حتما برای تشخیص بین سردردها با علل مهم و علت غیر مهم یا عواملی که خطرناک نیستن باز این قضاوت رو به پزشکشون واگذار کنن. در مورد نشانه هایی که باید اون رو جدی بگیرن، هرگاه درگیری در یکی از عملکردهای سیستم عصبی رو مواجه شدن، مثل دوبینی، مثل اختلال در حس یا حرکت نیمه بدن یا بخشی از اعصاب صورتی یا بخشی از دید، حتما به پزشک مراجعه بکنن و اینجور سردردها رو جدی تر بگیرن. و در مورد سردردهای طولانی که این نشانه ها رو ندارند، باز هم اکتفا نکنند به خوردن مسکنهای طولانی، حتما بررسی های لازم را انجام بدند و به پزشکشون حتما مراجعه داشته باشند.
کسانی که دچار سردردهای میگرنی هستند، شاید استفاده از مسکنها در کنترل دردشون و کاهش دردشون نقش داشته باشه و تأثیر گذاشته باشه. اما بعد از گذشت مدتی استفاده از همین مسکنهای زیاد باعث میشه که سردردهای میگرنشون تشدید بشه. این اون نکته خیلی مهم بود.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در ارتباط با تب مالت و بروسلوزیس و همینطور بعضی از فاکتورهای مهم صحبت‌های ارزشمند را کردند. ای که بر حال واکسیناسیون باید برای دامها و مالها و حیوانات انجام شوه، گفتن که انتقال فرد از انسان به انسان نداریم و غذاها فقط کدام توصیه خاصی نگفتن، افرادی که مریض هستن باید تقویت شوند، مواد مقوی و پروتئینی و مناسب مصرف بکنن و اشاره شد که به هر حال گوشت هم باید پخته شوه. گوشت از هر جایی که میگیریم باید کاملا پخته شوه، از گوشت خام و از گوشت نیمه پخته باید پرهیز شوه. راجع به علائم کرونا هم صحبت ها و بحث های ارزشمند شد، ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر ابوالقاسمی، بعضی از مریضایی که مبتلا به کرونا شدن، اینا میگن که مریضی که فعلا گرفتن با کرونا، یعنی کرونا گرفتن، با دیگر مریضی های ویروسی مثل انفلوانزا و اینا فرق داره. اینمی علائم و نشانه هایش فرق میکنه. شما هم اینمی حرف و اینمی برداشت کردین که علائم کرونا فرق میکنه؟
بله، البته نه 100% بگیم یه چیز دیگه، چون بعضی افراد واقعا انقدر خفیف میگیرن بیماری که یه خورده شبیه به سرماخوردگی میگیرن، من نمیدونم، بعد ببینن تست میدن فقط ببینن تستشون مثبت شده، یا مثلا بویاییشون که از دست میدن تازه شک میکنن، میرن تست میدن نمیدونن تستشون مثبت شده، ولی نه، وقتی شدت میشه از خفیف میره وارد متوسط میشه. برای یه سری علائمش مثلا بیحالی شدیدش خیلی زیاده، بیحالش ده، یعنی هیچ وقت پیش نیومده مثلا انقدر بیحال بشیم که تو این بیماری مثلا تا توانایی بلند شدن نداریم، انقدر بیحال. بعضی موقع درد عضلاتش خیلی خیلی شدیده، تو بعضی کمر درد و پا درد خیلی شدیدی داره، سردردای خیلی شدیدی داره، ولی نه که بگیم 100% شده. چون بعضی وقت مردم فکر می‌کنن اگه بیماری خیلی عجیبی گرفتم کرونا، اگه مثلا خفیف‌تر باشه بیماری کووید نیستش، ولی این شکلی نیستش، میتونه هم خفیف باشه هم میتونه متوسط یا شدید باشه. میده
درسته. خانم دکتر، شما به تست و آزمایش کرونا اشاره کردین. خب این روزا پرسیده میشه که افراد مشکوک و کسایی که بعضی علائم اولیه را دارن، اینا کی باید تست کرونا بتن؟ آیا اصولا لازمه که همه تست پی سی آر برای کرونا انجام بتن؟
نه، لازم نیستش که همه انجام بدن این تست. ما به خیلی از بیماری که مراجعه میکنن، مثلا خواهرشون مبتلا هستش، ایشون با اون فرد تو همون خونه زندگی میکنن و علائم بیماری کرونا دارن، خب مشخصا وقتی میگن ما تست بدیم، خب چرا باید تست بدیم وقتی خواهرتون مبتلا، شما هم علائم دارین، تشخیصتون تشخیص بیماری کرونا ویروس است، نیاز نیستش که حتما با یه تست اونو به اثبات برسونیم، فقط اینکه شما خودتون مبتلا در نظر بگیریم و کارهای قرنطینه رو رعایت بکنیم و کارهای درمانی که پزشک بهشون میگن رو انجام بدن.
بله،
لازم نیست که حتما با یه تست این موضوع رو حالا حتما برای خودشون ثابت کنن، چون گاهی اوقات تست منفی کاذب میشه و اوایل بیماری تست میگیرن، تکنیک مشکل داره، سطح ویروس پایینه، تست منفی میشه ولی بیمار مبتلا هست و فکر میکنه چون تستش منفیه بیماری نداره و اون اصول قرنطینه رو خوب رعایت نمیکنه و باعث انتقال به دیگران میشه. روزهای بعدش ممکن روز سه روز بعد اگه تست میگرفت اون وقت مثبت میشد و ویروس در واقع در حلقش هست و میتونه به دیگران منتقل بکنه. اینه که با یه تست منفی نمیتونه بگیم فردی مبتلا نیستش و اینم که لازم هم نیست که حتما همه برن تست بدن.
بله.
یه چیز دیگه هم خودم اضافه کنم، دیگه توی خونه مبتلا بشه بقیه که علامت ندارن میخوان بیان تست بدن، اینم از همچین چیزی همش ارزشی نداره. موقعی که فرد علامت نداره بخواد بیاد تست بده، کسی که توی خونه با اون فردی که مبتلا زندگی میکنه، اگر که یه فرد توی خانواده مبتلا بشه بقیه افراد باید رعایت کنن و ناقل محسوب میشن، چون دارن هم خونه با اون فرد دارن زندگی میکنن و ناقل محسوب میشن. اگه تستشون منفی باشه به صورت کاذب فکر میکنن که ناقل نیستن و هر کار اقدام در ممکن غیر اقدامی که مربوط به قرنطینه است رو انجام ندن، اقدامات انتقال جلوگیری از انتقال رو انجام ندن و باعث انتقال به دیگران بشن. چون ما که نمیتونیم روزانه از اون فرد تست بگیریم، ممکنه امروز تستش منفی باشه، هر روز که نمیره تست بده، ولی فرداش توی حلقش ویروس پیدا بشه و اون نمیدونه، چون اون روزی که تستش منفی بوده فکر میکنه دیگه مبتلا نشده و ناقل نیستش.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه و به هر حال نکاتی که یادآوری شد مورد عمل قرار گیره. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.